ساعت 13:01 بعد از ظهر رسیدیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا از رادیو ورزش با برنامه مشاور همراه باشید.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و شنوندگان محترم، سلام به شما. خیلی خوش آمدید به برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم هر جا هستید موفق و بهروز و سلامت باشید. برنامه مشاور از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 13:15 تا ساعت 13:45 تقدیم شما میشه. از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید که در همین برنامه کارشناسان و متخصصان محترم پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اما در هر برنامه مشاور ما به یک موضوع اساسی و مهم می‌پردازیم. شنبه ها در مورد قلب و عروق صحبت می‌کنیم. یک شنبه ها در مورد دردهای مفصلی، دو شنبه ها در خصوص دیابت، سه شنبه ها در مورد فشار خون، چهار شنبه ها موضوع برنامه‌مون دردهای عصبی و پنج شنبه ها مشکلات بانوان. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، با برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. همطور که میدونید موضوع دوشنبه های برنامه‌مون در مورد دیابت هست. با توجه به اینکه شما هم سوال‌های زیادی رو در همین خصوص مطرح کرده بودید، سعی می‌کنیم که در فرصت مناسب حتماً در مورد این سوال‌ها هم صحبت بکنیم و پاسخش رو از کارشناس محترم برنامه‌مون بشنوید. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر هادی شهراد بجستانی که فوق تخصص قدرت هستن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم، در خدمت شما هستم.
بریم سراغ دیابت نوع 2 که خیلی هم شایع هست در بین افراد. بیشتر مربوط میشه به سبک زندگی افراد، وقتی که کم تحرکی باشه، وقتی که افراد حالا با حرکت‌های ورزشی و بدنی بیگانه باشن، اصلا هیچ تحرکی نداشته باشن، یا اینکه پرخوری کنن، از غذاهای ناسالم استفاده بکنن، خب ممکنه که در زمینه بیشتری پیدا بکنه.
بله، و زمینه ارثی و استرس‌های به هر حال محیطی.
درسته.
زمینه‌های ارثی در دیابت نوع 2 خیلی مهم‌تر هست. مثلا اگر فردی پدر یا مادرش دیابت دارن، ایشون به احتمال زیاد به دیابت مبتلا خواهد شد، ولی زمان بروز دیابتش دیگه وابسته میشه به این که چقدر چاق باشن، چقدر پرخور باشن. ممکنه یک شخصی پدرش دیابتی باشه، در سن 40 سالگی دیابت بگیره، ممکنه در سن 60 سالگی دیابت بگیره. به هر حال دیابت نوع 2 دیابتی از ژن‌های معیوبی به فرزند میرسه، مثل هزار بیماری دیگه، مثلا فشار خون همینجور هست، یه سری بیماری‌های تیروئید همین هست. برها ما همه ناقل یک سری ژن‌های سالم و یه سری ژن‌های معیوب هستیم دیگه. دیابت نوع دو هم اصولا به ارث بردن یه سری ژن‌های معیوب در ترشح انسولین و عملکرد انسولین هست که به هر حال میشه با سبک زندگی و نکاتی رو که نام بردیم قبلا با رعایت اون نکات حداقل دیابت رو به تعویق انداخت. این کار رو میشه انجام داد.
بله دوستان عزیز و شنوندگان محترم، با توجه به اینکه موضوع دوشنبه‌های برنامه مشاور در مورد دیابت هست، با آقای دکتر هادی شهراد بجستانی فوق تخصص غدد صحبت می‌کنیم و ایشون هم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستن. آقای دکتر، خیلی سوال داشتیم که دوستان پرسیدن ما از کجا باید متوجه بشیم که دیابت داریم یا نداریم و میزان طبیعی قند خون در طول روز چقدر هست؟
دیابت نوع یک که خیلی نیازی نیست شما مکررن آزمایش بدین، چون خودش علائمش جوری هست که خودش نشون میده. بله و خیلی متاسفانه سیر ناگهانی داره، مثلا فرزند رو میارن میگن تا مثلا تا 6 ماه پیش خوب بوده، الان دچار این قضیه میشه، ما میبینیم قندهای بسیار بالا دارن. در دیابت نوع دو به هر حال اینهایی که زمینه های ارثی دارد، پدر یا مادر یا هر دو دیابتی هستن یا کسانی که خیلی چاق هستن، اینها بهتره که از سن 40 سالگی به بعد هر یک سال تا دو سال آزمایش قند رو انجام بدن.
بله.
خصوصا بیشتر در کسانی که، حالا کسانی که زمینه ارثی ندارن، چاق نیستن، اینها هر سه سال هم میتونن انجام بدن، چون علائم خیلی واضح بالینی ممکنه نداشته باشه. مثلا یک نفر که قند نرمال رو ما بگیریم، قند ناشتا رو بگیریم زیر 125، اگر به فرض قندش 150 هم باشه، ممکنه هیچ علائمی از قبیل پر ادراری و پر نوشی نداشته باشه، فقط در آزمایش نشون بده، در حالی که ایشون دیابت رو دارن. پس در دیابت نوع دو ما بیشتر به صورت آزمایشی انجام میدیم، یعنی مثلا سالی یه بار، دو سالی یک بار یه قند ناشتا اگر لازم باشه، قند بعد غذا رو چک میکنیم و متوجه این قضیه میشیم. اگر بیمار نوع دو بگه من خیلی ادرار میکنم، خیلی آب زیاد میخورم، این دیگه قند بسیار بالایی داره که ایجاد این علائم رو کرده. به عبارتی قندهایی که غیر طبیعی هستن ولی خیلی بالا نیستن، اینها ممکنه خیلی علائمی نداشته باشن ولی نیاز به درمان دارن. به فرض اگر شخصی بیاد با قند 150 ناشتا، 160 ناشتا و هیچ علائمی هم ابراز نکنه، این باید درمان بشه و نباید بگیم چون علائمی نداره ما این بیماری رو بخوایم در نظر نگیریم. نمیدونم جواب سوالتون رو دادم.
بله.
یا
یکی از عزیزان هم گفتن که قند خونشون در طول روز، یعنی ناشتا رو اشاره نکردن، در طول روز 150 هست و گفتن که آیا این میزان قند خون نرمال، بالاست یا پایین، چطوریه؟
ببینیم به صورت این که شما اتفاقی قند رو چک کنین شاید خیلی توصیه نشه.
بله.
اگر ایشون شک دارن و اون شرایط رو دارن، زمین ارثی، چاقی، کم تحرکی، برای مصرف یه سری داروهای کورتونی اینها اگر دارن، ایشون باید برن یک آزمایش قند ناشتا بدن که 8 ساعت ناشتا هم کافی هست اصولا.
درسته.
مثلا از 12 شب چیزی میل نکنن، 8 صبح آزمایش قند ناشتا بدن و اگر ما شک بکنیم یک قند 2 ساعت بعد از غذا هم از اینها خواهیم گرفت. این که به صورت اتفاقی در طول روز مثلا قند 150 داشته باشن، یک ساعت قبلش به فرض یک میوه خورده باشن، هر چیزی خورده باشن، این رو نمیتونیم به عنوان تشخیص در نظر بگیریم. ما یک قند ناشتا میخوایم که حداقل 8 ساعت چیزی نخورده باشن، حالا آب اشکالی نداره.
بله.
و در صورت لزوم میگیم یه صبحانه معمولی بخورن و 2 ساعت بعد از شروع صبحانهشون که شروع کردن مجدد قندشون رو چک کنن که ما قند ناشتا رو طبیعیش رو زیر 100 میگیریم، بین 100 تا 125 قند ناشتا رو میگیم پیش دیابت و 126 به بالا رو میگیم دیابتی. این طبق تعریف هست. مثلا اگر بنده قند ناشتا 8 ساعتم 112 باشه، من پیش دیابت دارم که ممکنه درمانی نکنیم، فقط همون درمانهای رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی و اینها رو توصیه بکنیم. ولی قند که بالای 126 میره، این دیگه توی تعریف دیابت قرار میگیره و نیاز به درمان داره.
درسته.
حالا ممکنه که من درمانم رو اول بذارم یک دوره کوتاه رژیم غذایی فعالیت بدنی، در اشخاص متفاوت هست، واقعا نمیشه یک نوع درمان کرد. در بعضی ها هم بلا فاصله با قند 128 من دارو شروع بکنم. این یک نوع متفاوت در افراد. ولی به هر حال اگر کسی قند 2 ساعت پس از صبحانش هم زیر 140 باشه، این یعنی طبیعی هست و نیاز به هیچ کاری نداره. بنده صبحانه میخورم ساعت 8 صبح، ساعت 10 صبح قند خونم رو چک میکنم. مثلا 9 نمیتونم چک کنم، چون اگه یک ساعت گذشته باشه هنوز اون سوخت و ساز قند صورت نگرفته و نمیشه برای مبناش تشخیص گذاشت. ولی 2 ساعت که بگذره باید قند ناشتای من زیر 140 باشه و قند 2 ساعت بعد از صبحانه من زیر 140 باشه. اگر بین 140 تا 200 باشه باز همون پیش دیابت تعریف میشه. ما در قند ناشتا قند 100 تا 125 رو پیش دیابت تعریف کردیم. در قندهای بعد از غذا قند بین 140 تا 200 رو پیش دیابت فرض میکنیم. بالای 200 رو دیگه دیابت میگیریم. یعنی من اگه قند ناشتام خوب باشه، مثلا زیر 100 باشه، 98 باشه،
بله،
ولی قند 2 ساعت پس از صبحانم بالای 200 باشه، باز من دیابتی فرض میشم. بنابراین تفسیر این عددها البته در سنین مختلف، در وزنهای مختلف یک مقدار متفاوت هست. این تشخیص رو من میگم بذاریم که پزشک بذاره برای یک شخص که تو دیابت داری یا نداری.
بله، به هر حال نکته خیلی مهمی بود که شما اشاره کردید آقای دکتر، چون حالا خیلی از افراد در منزل از دستگاه‌های تنظیم قند خون استفاده می‌کنند.
بله.
باید حتما به این جزئیات هم توجه داشته باشن. اگر حالا به هر موردی مشکوک هستن، بهتر هست که آزمایشات اولیه رو انجام بدن و همطور که شما هم اشاره کردید تشخیص قطعی رو بگذارن بر عهده متخصصان.
بله.
و پزشکان که در واقع اونها تشخیص بدن. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر هادی شهراد بجستانی، فوق تخصص قدرت. از صحبتاتون استفاده کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه. من هم خداحافظی میکنم از همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. در ادامه برنامه مشاور رادیو ورزش همراه میشیم با آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله.
خواهیم امروز در رابطه با چاقی و دیابت صحبت بکنیم. اصلاً به این موضوع بپردازیم که چاقی مربوط به چربی اضافه است و دیابت مربوط به بیماری قنده و چه ربطی با هم دیگه داره و این موضوع بسیار مهمی هست. متاسفانه خیلی از مردم ما، مخصوصا اونایی که دیابت دارن، به جای اینکه خوردن چربی ها رو در رژیم غذاییشون کم بکنن، خوردن قند ها رو محدود میکنن و تا دلشون بخواد به خوردن غذاهای چرب میپردازن، یا به عبارت دیگه از خوردن غذاهای چرب خیلی هراسی ندارن اما غذاهای قندی رو میترسن بکنن و این یک اشتباه بزرگه. تحقیقات اخیر ثابت کرده، مخصوصا تحقیقاتی که روی 5 میلیون نفر انجام شد، به این نتیجه رسیدن که بیماران دیابت اگر بیان غذاهای چرب و غذاهای پروتئینی رو از رژیم غذاییشون کم بکنن و محدود بکنن، بهترین نتیجه رو میگیرن و نیازشون به دارو کم خواهد شد. این موضوع مخصوصا در بیماران دیابت نوع 2 حتمی هست. پس ما میخواییم از اینجا به مردم عزیزمون، مخصوصا اونایی که دیابت دارن و اونایی که حتی دیابتی ممکنه یا پیش دیابتی هستن، در معرض دیابتی شدن، اصلا به همه مردم، اونایی که میخوان سالم باشن و سلامتیشو حفظ کنن، من، شما، همه انسانها، برای اینکه دیابت نگیری، چون میدونید دیابت یک بیماریه که فوق‌العاده دردسرهای زیادی داره و عوارض بسیار زیادی داره، فرد رو دچار نوروپاتی دیابتی میکنه که فوق‌العاده سخت هست و هزینه های بسیار زیادی داره و فرد رو گرفتار میکنه واقعا. برای اینکه دچار این بیماری ها نشیم، در مرحله اول غذاهای چرب رو در رژیم غذاییمون محدود بکنیم، مخصوصا افراد چاق، یا به عبارت دیگه مردم عزیزی که دیابت دارید، اونایی که چاق هستید، فقط کافیه رژیم غذایی خودتون رو اصلاح بکنید از میزان مصرف چربی ها و پروتئین ها. مطمئن باشید نیازتون ماه به ماه، سال به سال به دارو کمتر و کمتر خواهد. شما وقتی که میگیم دیابت نوع 2 یعنی چی، من اینا رو در برنامه‌های قبلی برای شنوندگان عزیز توضیح دادم، ولی باز هم یه گوشه ای از توضیحات رو باز تکرار میکنم. ببینید، یکی از دیابت ها، دیابت نوع 2، اینه که گیرنده ها بستن. گیرنده ها چی هن؟ اون سلول های عضلانی. من یه مثال میزنم همیشه تا مردم متوجه این قضیه بشن. همه ما اینجا وایستادیم، قراره یه تاکسیایی بیاد ما رو سوار بکنه و ببره توی رستوران. اون رستوران رو تصور کنید میشه گیرنده ها، میشه سلول های عضلانی. مایی که اینجا هستیم رو در نظر بگیرید، قند، و اون تاکسی که ما رو قرار منتقل بکنه، شما در نظر بگیرید انسولین. وقتی که انسولین کم باشه در بدن، مثل اون تاکسی ها، وقتی تاکسی نباشه، تجمع ما اینجا چی میشه؟ زیاد میشه. این میشه بیماری نوع 1، دیابت نوع 1 میگیم. فرد میزان ترشح انسولینش از لوزالمعده چی شده؟ کم شده، که معمولا باید مصرف بکنن طبق نظر پزشک، میزان انسولینشون با تزریق بشه. اما یه زمانی تاکسی ها هستن و ما رو میخوان منتقل بکنن، اما در رستوران بسته است، یعنی در سلول بسته است، یا به عبارت سلول حساسیتش رو از دست داده. خب در اینجا باز قند میره بالا، اینجا انسولین وجود داره، تاکسی ها هستن، ولی باز قند افزایش پیدا کرد. این میشه بیماری نوع 2. زمانی که فرد چربی اضافه داره، گفته میشه در این تحقیقات که این چربی ها به عنوان یک لایه‌ای روی سلول های عضلانی رو میپوشونن. حالا ورزش چیکار میکنه؟ ورزش میاد در سلول ها رو باز میکنه، در اون رستوران رو به قول خودمون باز میکنه، فردی که ورزش میکنه. پس فردی که بیاد رژیم غذاییش رو کنترل بکنه، از طرف دیگه ورزشش هم شروع بکنه، مطمئن باشید با فعال شدن سلول‌های عضلانی قندش چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه، چون این قند باید به مصرف برسه و بسوزه. این از نظر علمی ثابت شده هست. پس توصیه میکنیم که این ارتباطی که بین چاقی و دیابت هست رو خیلی جدی بگیرن و غذاهای چرب رو و غذاهای پروتئینی رو تو رژیم غذاییشون نمیگیم حذف کنن، محدود بکنن، چرا که حذف پروتئین ها و حذف چربی ها به طور کامل در دراز مدت هم عوارض بسیار سنگینی داره، حتی برای افراد چاق، که اگر فرصت شد در یک برنامه به این موضوع میپردازیم.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده تا به این لحظه با برنامه مشاور از رادیو ورزش. آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی صحبت می کنند. بشنوید.
بعد از ابتلا به بیماری کرونا تا مدتی فرد علائمی داره که ممکنه که نگرانش بکنه. یکی از اون علائم ضعف و بیحالی هست. فرد مبتلا به کرونا میشه، حال عمومیش بهبود پیدا میکنه و دیگه اون تب، تنگی نفس و سرفه های شدید رو تجربه نمیکنه، اما شکایتی که داره ضعف و بیحالی و تعریق میتونه باشه که ممکنه تا یکی دو ماه هم مهمونش باشه. این علائم الزاماً به معنی عود بیماری یا باقی موندن علائم اصلی بیماری نیست. بعد از بیماری کرونا خیلی از افراد تجربه ضعف و بیحالی های شدید، خستگی ها و ناتوانی های بسیار زیادی رو کردن که گزارش دادن و میگن که ما اون آدم سابق نیستیم، کاری رو شروع میکنیم زود خسته میشیم، زود عرق میکنیم، بی‌حوصله میشیم، گاهی اوقات سرگیجه یکی از علائمی هست که گزارش میدن. این علائم ممکنه یکی دو ماهی مهمونشون باشه و کم کم از بدنشون خارج خواهد شد و به زندگی عادیشون باز خواهند گشت.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از رادیو ورزش. امیدوارم که برنامه‌مون مورد توجه و عنایت شما دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. باز هم یادآوری میکنم سامانه پیامکیمون 30306 در اختیارتونه، میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. تا فرصتی دوباره و مشاوری دیگر، خدا نگهدار.
درود به شما همراهان گرامی که برای شنیدن شبکه رادیویی ورزش رو انتخاب کردید. همینک 13:22.
ما چه میدونیم؟ شما چی؟
مخاطبای ما که میدونیم چند روزی نتایج کنکوریا اومده و همه گی دست جمعی رفتن تو غار تنهاییشون. الان به هر کنکوری که زنگ بزنی بگی رتبت چند شد، میره تو جلد وحید خان قلیچ و اینطوری جواب میده:
کسا مربوط نیستش، به هیچ کس مربوط نیست، به تو چه؟ تو چی کار حسنی؟ واسه چی دخالت میکنی؟
رتبه کنکور برای کسی شخصیه که همه چیشو هیچ کس ندونه. مثلا سیاوش یزدانی که زندگی فوتبالی و غیر فوتبالیش بر هیچ کس پوشیده نیست، که دیگه رتبه کنکور شخصی نداره اصلا. البته خیلی تلاش کرد شخصی بمونه، ولی ما عمومیش کردیم.
باریکلا.
یزدانی که سر آزمون دکتر و موبایل برده بود داخل سالن و مثلا جزو بازیکنای تحصیل کرده فوتبالمونه، از بین 1579 نفر رتبه 1537 آورده. حالا اینا که چیزی نیست، کارنامه آقا دکترمون در نوع خودش درخشانه. همه درسای اختصاصی رو منفی زده که هیچی، زبان انگلیسی رو هم منفی 10% زده، بازم هیچی، مجموع دروس کارشناسی ارشد رو هم 3% زده. یعنی تن و بدن انیشتن با این کارنامه زیر خروارها خاک لرزید.
چیزی کمارم بود چیکه.
البته نقطه قوت کنکور یزدانی این بود که 42 نفر پایین تر از اون بودن، که اونا دیگه واقعا دیدن دارن.
ای خدا، من دیگه رد دادم.
با این کارنامه بسیار پربار در نهایت سیاوش یزدانی مجاز نشد و ایشالله سال دیگه باید دوباره شرکت کنه.
اصلا به این فکر نکنن کی میشه، بخواد بشه میشه. انقدر خوشگل میچینه، من ایمان دارم به چیدمانی که خدا انجام میده. خودش خوشگل میچینه، واسه من خیلی خوب شده.
بد نیست یزدانی و بقیه فوتبالیستا تو این روزایی که میلیارد میلیارد پول میشمارن یکم از این نفرات برتر کنکور یاد بگیرن.
زبان آقای رامین آزادی هستیم، نفر دوم گروه آزمایشی علوم تجربی، آقای ایلیا هاشمی راد نفر دوم گروه آزمایشی علوم ریاضی و آقای سپهر اسلامی نفر چهارم گروه آزمایشی علوم تجربی.
این عزیزان هیچ کدوم بازیکنای فوتبال نیستن ها، اما صحبتاشون یه جورای شبیه بازیکنای خودمونه.
رمز موفقیت تو
لطف و مرحمت خدا اول، دعای پدر مادر، تلاش پشت کار و اینکه از شکستام همیشه درس میگرفتم.
مثلا چی بوده شکستتون؟
خب وقتی که توی آزمون نتیجه که میخواستم کسب نمیکردم.
ناامید نمیشدی بعد ادامه میدادی؟
بله ادامه میدادم.
یعنی یه جوری میگن حمایت پدر مادر انگار بقیه پدر مادرها با دمپای ابری خیس از بچه هاشون پذیرایی کردن. الان نمونه بارز حمایت و دعای پدر مادر تو فوتبال ایران شامل مهدی طارمی و سردار آزمون میشه که تیماشون افتاده تو سیده یک لیگ قهرمانان، اون وقت مسی و بارسلونا تو سیده دو هستن. البته صحبت‌های عزیزان موفق کنکوری در مورد ناامید نشدنشون از شکست منو یاد نماینده‌های خودمون تو لیگ قهرمانان آسیا انداخت که هی میبازن و میبازن و هیچ وقتم ناامید نمیشن. دقیقاً دارم رحمتی و نویدکیا رو مثال میزنم که با دست خالی از قطر دارن برمیگردن، اما استعفا که نمیدن، تازه میخوان کنار منصوریان یه لیگ برتر قوی رو تشکیل بدن.
و من میخوام بهتون بگم که داخل باشگاهمون مشکل داریم. به آقای افتخاری گفتم باید یه ده دوستا اصلا برن، باید برن.
حالا باز استقلال نامجو مطلق امشب از یه گروه ستیمی شانس شگفتی و صعود به دور بعد و داره هنوز.
واقعا قلبم گرفت.
دیشبم که سعادتمند با یه چمدون 100 هزار دلاری عین فیلم‌ها داشت میرفت قطر که پلیس تو فرودگاه خودش و معاونش رو با هم گرفت.
او یس، داستان پلیسی و یه
مدیر آبیا ظاهرا می‌خواست پول دیاباتر رو نقدی ببره بذاره جلوش، اما فراموش کرده بود از یه حدی بیشتر نمیتونه ارز خارج کنه از کشور. حالا با دلار یا بی دلار فرقی نداره، الان سود از هر چیزی مهمتره برای استقلال با حتی اولین بردشون. ببرید دیگه، همین. خدا نگهدار.
رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید و یک بار دیگر تبریک میگیم صعود مقتدرانه تیم فوتبال پرسپولیس رو و قرعه‌اش رو که خبردار شدیم که با تیم پاختاکور قرار هست که روز چهارشنبه بازی داشته باشه. تقویم رو که نگاه بیاندازیم امروز هفتم مهر ماه به نام روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده. در واقع این روز بهانه ی تا به گرامی داشت انسانهایی بپردازیم که از جان و آسایش خودشون در راه حفظ آسایش ما میگذرند. روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باشه. همکارانم یک تلفن رو که از شما شنوندگان عزیز هست آماده کردن و یک ترانه زیبا رو تقدیم میکنن به همه آتش نشانان فداکار کشورمون.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم که امروز که روز آتش نشان هست به یاد این عزیزان آتش نشان هستید. من چند روز پیش آتش نشانهای عزیز ساعت 2:30 اومدن پشت خونه ما، یه باغ بزرگی بود که آتش گرفته بود. این عزیزان تا 2-3 ساعت تا دمدمای روز اومدن سعی کردن آتش رو خاموش کردن. همینجا دست این عزیزان آتش نشانم به قول گفتنی میبوسم. انشالله که خدا بهشون قوت بده، همیشه خداوند پشت و پناه خودشون باشه. حسین قناتگر هستم از شهر رشت.
Thank you.
پاکی روح بزرگت از تو چشمای تو پیداست، میزنی به قلب آتیش با دلی که مثل دریاست، واسه جونه